أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله ده: إذا فرز كون المكلف في المكان الذي نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر أو نهاره ثلاثة وليله ستة او نهو زالکه فلا یبعد کون المدار فی صومه و صلاته علی البلدان المتعارفت المتوسطت مخیرن بین افراد المتوسط و اما احتمال سقوط تکلیف هما انهو فبعیدون که احتمال سقوط صوم و کون الواجب صلات یوم و کون الواجب صلات یوم واحد و لیلت واحده و یحتمل کون المدار بلده الذی کان متوتر فیه سابقا ان کان له بلد سابق. در بحث احکام شهر رمضان و کیفیت آغاز و انجام این ماه، بحث از مکانی را طرح کردن که ماه و روز ایشون با ماه و روز سایر بلاد متفاوت است. این بحث هم در کتاب صلات مطرح است، هم در کتاب حج مطرح است، هم در کتاب صوم و هم در مباحثی که وقت در اونجا معنبر است. حکمی که متوجه لیل و نهار هست یا متوجه ماه هست، اون حکم در این اماکن غیر متعارف بحث خاص خود را دارد و اگر یک جا نظیر کتاب صوم این بحث مستوفا به عمل بیاد، احکام صلات، احکام حج و مانند اون هم مشخص خواهد شد. موضوع بحث عرض 90 و مانند آن است. زمین چون کروی است و به دور شمس می‌گردد، در یه مدار خاصی به دور شمس میگردد و انحرافش هم تا 23 درجه به طرف قطب شمال یا 23 درجه به طرف قطب جنوب است. اون منطقه های استوایی لیل و نهارش فرق نمی کند. این تمام 12 ماه چون این خط استوا، چون سابقا بر این پندار بودن که شمس حرکت میکند، حالا مشخص شد که زمین حرکت میکند و به دور شمس مانند اون میگردد، این محور اصلی حرکت که خط استوا نام دارد شب و روز یک شکسان است. هم شب 12 ساعت است، هم روز 12 ساعت. یه تفاوت کمی پیدا میکند. وقتی به صورت کره ای میگرده، به صورت سنگ آسیا هم تو دور خودش میگردد، هم به دور خود میگردد، هم به دور شمس میگردد، چون به دور خود میگردد شب و روز پدید میآید. وقتی این کره به دور خود میگردد، یه سمتش روز است، یه سمت شب، اما این دوتا قطب که ساکن هست، اینها دائما یا شبن یا روز. اون شش ماهی که به سمت قطب شمال، به سمت شمال مبرباً حرکت بکند، از خط استوا تا 23 درجه فاصله میگیرد، در این سمت این قطب شمال روز است، روشن است، شش ماه روز است. وقتی بر می گردد، پاییز و تابستان، پاییز و زمستان فرا می رسد، به طرف قطب جنوب حرکت می کند، قطب شمال شب است و قطب جنوب روز. از خط استوا تا 23 درجه ای فاصله دارد، چه در طرف قطب جنوب، چه در طرف قطب شمال. اون وقتی که به طرف قطب شمال مائل بود فاصله بگیرد، از خط استوا به طرف قطب شمال فاصله بگیرد، قطب شمال کم کم هوا روشن می شود، طلوع بین طلوع عینش تقریبا 28 روز است. 28 روز ما یعنی 28 شبان روز 28 تا 24 ساعت بین طول عین اونهاست. بعد از این 28 ساعت 28 روز که بین طول عین گذشت تازه روزشون شروع می‌شود. وقتی این در بهار و پاییز است که به طرف قطب شمال مائل است تا 23 درجه از خط استوا فاصله دارد و بین طول عین قطبی ها هم در حدود 28 تا 24 ساعت هست. بعد از اینکه این بین طول عین گذشت شمس دیگه کاملا طالعه می شود، روز اونها فرا می رسد. و همچنین در پاییز و زمستان که شمس به طرف قطب جنوب مائل است و فاصله از خط استوا تا 23 درجه ای تعمیل می شود، اونا هم تقریبا 28 تا 24 ساعت بین طول عین دارن، کم کم روزشون فرا می رسد. الان که فصل پاییز است تا پایان زمستان و طلیعه بهار، قطب جنوب روز است و قطب شمال شب است تا اول بهار برگردد، که بهار و تابستان برای قطب شمال روز است و برای قطب جنوب شب. این تصویر سرزمینی که به عنوان عرض تسعین معروفن، عرض تسعین یعنی زمینی که فاصله اونا از خط استوا 90 درجه است. در این گونه از موارد روز 6 ماه، شب هم 6 ماه است. اینه که صاحب اوربر اسمان لاله فهمدن به اینکه یا جایی که روزش 3 ماه و شبش 6 ماه و سیدال استاد امام رضوان الله علیه تعلیقی دارن که این فرضیست لا واقعیت له، ظاهرن حق با ایشون است. بالاخره در عرض تسعین 6 ماه شب است 6 ماه روز دیگه، اونجا این طور نیست که 3 ماه روز باشد 6 ماه شب. خب این موضوع مسئله بحث دن است که اگر کسی اونجا بود احکامی که متوقف بر لیل و نهار است چه کند؟ این یک. احکامی که متوقف بر ماه است چه کند؟ این دو. احکام متوقف بر لیل و نهار تا حدودی آسان است. احکام متوقف بر ماه مثل ماه مکرم رمضان که روز واجب است، اشهر حج که حج واجب است و خصوص ذی‌حجه که مثلا دهمش افطار حرامه روزه حرام است، یا خصوص شوال که اولش روزه حرام است، اینا متوجه ماه شوال اولین روز روزش حرام است، ماه ذی‌حجه دهمین روز روزش حرام است. بعضی از اینها مربوط به روز است، بعضی از اینها مربوط به ماه است. پیچیدگی مسئله‌ای که متوقف بر ماه است خیلی بیشتر از پیچیدگی احکامی است که متوقف بر لیل و نهار است. اون احکامی که متوقف بر لیل و نهار است، بالاخره کسانی که در قطب زندگی میکنن 6 ماهشون روز است، 6 ماه شب، بلکه شب و روز دارن. اما احکامی که متوقف بر ماه هست اینا ماه ندارن، برای اینکه یک روزشون 12 ماه است. 30 تا 12 ماه باید بگذرد تازه یک ماه بگذرد. اینها باید 30 تا 12 ماه باید بگذرد تا یک ماهشون بگذرد. اینا حداقل باید چند صد سال زندگی کنن تا یه دور ماه رمضان رو درک کنن، برای اینکه یک روزشون 12 ماه است. یک ماهشون 30 سال است. یک ماهشون 30 سال است. 10 تا 30 سال 300 سال، 2 تا 30 سال 600 سال، اینا 360 سال باید بگذرن تا در این 360 سال یک ماه ماه رمضان رو درک کنن یا یه ماه ذی‌حجه رو درک کنن. خب چنین عمری که نیست، پس اینا اصلا ماه ماه رمضان رو درک نمی کنن، ذی‌حجه رو درک نمی کنن. آخه کانادا عرض تسعین نیست، این دم دست سایر مردم است. اونها عرض تسعین قطبه این رو میگن، یعنی جایی که فاصله اونجا از خط استوا 90 درجه باشد. کانادا و امثال کانادا گرگز از خط استوا 90 درجه فاصله ندارن که. بله خب نزدیک است، تازه آلاسکا نزدیک اون منطقه ارض تسعین است. با خود ارض تسعین کاملا فرق دارد، به ارض تسعین 90 درجه از خط استوا فاصله دارد. خب اینها شب و روز دارن برای اینکه در هر یک سالی بالاخره 6 ماهشون شب 6 ماهشون روز، اما ماه بخوان داشته باشن باید 360 سال زندگی کنه تا یه ماه ماهشم از آن درک کنه. چه این افراد بلوغشون چیه؟ این کسی باید که 15 سالش باید تمام باشه، 15 سال کجا؟ 15 سال افراد عادی و 15 سال خودش. سال و ماه و شهر و یوم و لیل، همه اینها مسائل پیچیده است. با کجا مراجعه کند؟ کسی که اونجا زندگی میکند باید 15 سالش تمام بشه، بعد داخل سال 16 هم بشه به تکلیف. 16 سال کجا؟ 16 سال بود یا جای دیگه؟ معیارش کجاست؟ لحظه به لحظه اینا سوال آفرین است. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که بعضی از فقها رضوان الله علیهم فرمودند که اتلاف و عمر است انسان در باره اینا بحث بکند، تضییع وقت است، طیف وقتی که نیست انسان صرف اینا بکند، برای اینکه محل ابتلا نیست. زندگی در این اماکن ممتنع است عادتاً، چون ممتنع است عادتاً بحث در اینا تضییع عمره. مرحوم آجمال گروه پایگان رضوان الله تو تعلیقشون بر اون عروهای سابق، چون ایشون از معاصرین مرحوم بروجردین ها بودن، یه همچه فرمایش دار. شیخ و استاد رضوان الله علیه فرمود که بعضی از مشایخ ما هم میگن به این که بحث در اینها اتلاف وقت است، تضییع عمر است. حالا اون بزرگوار کیه معلوم نیست. علی حال مرحوم جمال تو حاشیه‌شون بر عروهای سابق این فرمایشون بود. ولی شما الان میبینید اینا برای رفتن به کرات دیگر الان دارن بلیت میفروشن، مسافر میگیرن. چی ممتنه است؟ چی تضییع وقت است؟ اون ممتنعات دیروز الان جز ممکنات امروز، بلکه جز لوازم امروز شد. خیلی از مردم و محققین میخوان از اسرار قطبین با خبر بشن، اینجا کشف بکنن. حالا میگن کم شدن آب دریا یا زیاد شدن آب دریا، اینکه آب دریا زیاد میشه بعد به تمام این اماکن ساحلی رو به کام خود فرو میبرد، برای اینکه این دریاچه ها به دریاهای بزرگ وصل است. یک، دریاهای بزرگ هم به قطب مرتبط است. دو، اگر اون یخهای سلسله جبال یخ آب بشود، خب بر حجم آب دریاها افزوده میشود، قهرن به این ساحلها میریزد و تمام این اماکن رو به کام خود فرو میبرد. اینا میخوام بررسی کنن که آیا اون یخها آب میشود نمیشود، آیا معادن وجود دارد یا وجود ندارد، اگر معادن وجود دارد چگونه از اون معادن استفاده کنند. ده ها مسائل علمی و غیر علمی الان اینا رو تعقیب بکنید تو قطبا اونجا زندگی کنند. و الان وسایل فراوانی فراهم شده است که اونجا خونه میسازن روی یخ، روی یخ خونه میسازن، زندگی میکنن. برای محققین اضف الی ذلک، اون 6 ماهی که روز است زندگی در اونجا مثل 6 ماه شب نیست. ممکن است در آینده نزدیک همین بشر یه مسافرت ییلاقی و قشلاقی داشته باشد، رحلت شتاء و صیف داشته باشد. اون 6 ماهی که روز بره قطب شمال تحقیق کنه، اون 6 ماهی که اونجا شب بیاد تو قطب جنوب تحقیق کنه. اینا دائما تو روز زندگی میکنن، اصلا شب ندارن. 6 ماهشون در قطب شمال میگذره، 6 ماهشون این محققین در قطب جنوب میگذره، اصلا شب نمیبینن. اینا رحلت شتاء و صیف دارن، اینا مسافرت دارن برای تحقیق. چون که الان مستحضری رسانه هم اعلام کردن یه عده برای سفر به کره ماه اینها دارن بلیت میفروشن برای تحقیق، محققین برن اونجا برن چه خبر. خب پس اون چه جزء ممتنعات دیروز بود جزء لوازم عادی زندگی مردم امروزه. این نمیشه گفت اتلاف وقت. این مطلب دوم. مطلب سوم فرمایش است که مرحوم آقای خویی رضوان الله و امثال ایشون دارن، که این هم به تبع هم فرمایش مرحوم آقای جمال و این هاست، که چون انسان وقتی رفت اونجا نمیتواند احکام دینیش خود پیاده کند، نماز بخونه، روزه بگیره و مانند اون، رفتن اونجا حرامه. اگرم رفت هجرت از اونجا واجبه، کسی حق نداره اونجا بره. اگر رفت زودم باید برگرده، برای اینکه نمیتونه احکامش رو پیاده کنه. خب اصلا شما هنوز ثابت نکردید که نمیتونه احکامش رو پیاده کنه که. حالا بعد روشن خواهد شد که نه، احکام کاملا قابل پیاده شدن هست، اونجا حکمی داره، حسابی داره، کتابی داره. خب چرا نرن اونجا برای تحقیق؟ حالا اگه جمعیت زیاد شدن، بالاخره هم اونجا دارن زندگی میکنن، این زمین کم با اون جمعیت فراوان، خب بالاخره اون قسمت هم قابل سکونت هست و کاملا برای زندگی کردن آمده. برفا را آب کردن، یخ کردن، تبدیل بخار کردن با پیشرفت صنایع خیلی سهل المعونه است برای صنعت امروز. بنابراین نمیشود گفت این که چون نمیتوان احکام نماز و روزه و امثال زارف را پیاده کرد، سفر به اون اماکن حرام است و اگر کسی رفت اونجا فورا باید برگردد و هجرت کنند و هجرت واجب. این مطلب سوم. حالا اونجا چه باید کرد؟ حالا یک کسی رفت اونجا، صاحب عرب رضوان الله علیه این امور سگانه را مطرح نکردن، به چهار امر پرداختن، اقوال وجوه چهارگانه را ذکر کردن. یکی این که نظمی که صاحب عرب رضوان الله بیان کرد و نظم غیر طبیعی است و غیر صناعی است، عرض کنیم، بعد اون راه منطقی را مرز کنیم. اونی که ایشون فرمودن این است که یحتمل که این شخص که رفت اونجا نمازش و روزش را برابر با اماکن متعارف متوسط مردم روی زمین انجام بده. حالا مختار است، بعضی جا شب و روز 12 ساعته، بعضی جا روز 14 ساعت است، شب 10 ساعت، و بالعکس. مخیر است، یکی از این اماکن متوسط را انتخاب میکن. این احتمال اول که مختار خودشون. احتمال بعدی که مورد انتخابشون نیست و مردود است نظرشون، اینه که نماز و روزه و امثال ذلك از تکالیفی که متوجه وقت است ساقط است، در اونجا تکلیفی نیست. احتمال سوم، فرق بین نماز و روزه است که نماز ساقط نیست ولی روزه ساقط است. احتمال چهارم اینه که این شخص بالاخره از جای هجرت کرده رفته به عهد القطبین، همون حال مکان سابق خود را داشته باشد، یعنی هر وضعی که در شهر خود داشت برابر شهر خود عمل بکند. این احتمال چهارم. این خلاصه فرمایش صاحب عربه. ببینید این انسجام منطقی ندارد. نظم سنایی آن است که این چنین بحث بکند که در اونجا اگر کسی هست آیا تکلیف هست یا نه، اگر نیست آیا مسلقانی است یا بین صوم و صلات فرق است، اگر هست چگونه است. ولی ایشون اصل ثبوت و سقوط را که مطلب اول است، این رو فرع مطلب دوم قرار دادن. نظم اینه که ما اول بحث بکنیم اگه کسی در فرون سرزمین زندگی بکنه تکلیف دارد یا ندارد. اگه به این نتیجه رسیدیم تکلیف ندارد، دیگر اون وجوه سگانه راهی ندارد. اما اگر به این نتیجه رسیدیم که نه تکلیف دارد، حالا باید بحث بکنیم که تکلیف دارد مطلقا دارد، اما از صوم و صلات یا خصوص صلات. اگر باز به این نتیجه رسیدیم که مطلقا تکلیف دارد، اونگاه راه امتثالش چگونه است؟ آیا عهد البلدان المتعارف است یا بلد خاص خودش است؟ خب این میشه نزد منطقی. والذی ینبغی ان یقال، این که انسان بگوید اونجا تکلیف رأساً منتفی است، این با مبنای اسلام سازگار نیست. خب بنی الاسلام علی خمس، این نماز است، این روزه است، به مانند دو اینا مبنای دین است، میشه از یکی ساقط باشد؟ این نظیر ایام عادت نیست که بگن یه هفته نماز نخون که بعد درباره روزه بگن قضا به جا بیار. این مبنای دین است، بنی الاسلام و علی خمس. و این چنین دین اجازه میداد یک مکلف اصلا نه نماز داشته باشه، نه روزه داشته باشه، نه حج داشته باشه، نه زکات فطر داشته باشه، برای اینکه فطری ندارد. این یقینا نیست. این که مبنای دین است، این چنین نیست. شر بسیاری از امور را ارجاع داده است، چون شر مجموع عقل و نقل است. همین عقلی که این بحث ها را به عهده دارد، این خود شریعت است. ان لله تعالی علی الناس حجتین، حجتا ظاهره هی الانبیاء و الرسول، حجتا باطنه هی العقول. عقل که در مقابل شرع نیست، عقل در مقابل نقل است، خود عقل شرع است. شما میبینید این که مرحوم شیخ و امثال شیخ تو مکاسب یا غیر مکاسب برای حرمت یک چیزی میگن به تدل و عده الادله الاربعه، العقل و الکتاب و السنه و الاجماع و دلیل عقلی فلان بر فرون حکم این است و دلیل عقلی ذکر میکنن. فتوای دین را گاهی عقل میدهد، گاهی ظاهر آیه، گاهی ظاهر روایه، گاهی معقد اجماع و مانند آن. خود عقل شرع میآورد، مثل اینکه نقل شرع میآورد. و شارع مقدس این چراغ را داد دیگر، فرمود یه مقدار با نقل، یه مقدار با عقل. همه جزئیات را که شارع مقدس با نقل نباید بیان کند، که بخشی را با عقل میگوید، بخشی را هم با نقل میگوید. این یه تعبیر بسیار لطیفی است که مرحوم طرحی رضوان الله در کتاب شریف مجل بحرین ذکر کرده، که عقل شرع اون من باطن. خب به هر تقدیر، این که ما بگوییم اگر کسی در این اماکن رفت تکالیف دینی از او ساقط است، این هرگز با مبنای اسلام سازگار نیست. بنی الاسلام و الاخمس به مانند اون. گذشته از اینکه درباره خصوص نماز، روزه و امثال ذلک یه سلسله اطلاقاتی هست که کتب علیکم الصیام چنین که فرمود نصرات کانت کتاب موقوتا به مانند. پس اینا یقینا ساقط نیست، قید خورده برای کسی که قید قالبی است، نه قید خورده یعنی اگر کسی در این مکان نبود اصلی نماز نیست. به ما گفتن علیک مشرق و که به مغرب، خیلی خوب، مشرق و مغرب اونا مشخص است، این منصرف است به افراد غالب، نه اصل صوم و صلات. اصل صوم و صلات حکم محفوظیه، اما در کیفیت امتثالش فرمود انما علیک مشرق و که به مغرب. تبین خیتن برای هر کی هست نماز اوست، روزه اونجا شروع میشه. دلوک هم دارد دیگر. مرحومای حکیم رضوان الله علیه خیال کردن که دلوک اختصاص دارد به مناطق متعارف، نه، همونجا میشه نصف النهار فرض کرد. یک، اونجایی که عرض تسعین از 6 ماه شب از 6 ماه روز، همین که 3 ماه اول گذشت، یه مختصری از 3 ماه اول گذشت وارد 3 ماه دوم شدیم، زور شده. این پندار مرحوم آقای حکیم از خیال کرده دلوک شمس برای عرض تسعین نیست. اگر سرزمینی هم نصف اللیل دارن هم نصف النهار، اگر سرزمینی مثل عرض تسعین 9 ماه 6 ماه شب است، همین که 3 ماه گذشت وقت نماز شب فرا میرسد، نصف اللیل آمده. همین که 3 روز 3 ماه گذشت وقت نماز ظهر فرا میرسد، نصف النهار آمده. این چنین نیست که اونجا دلوک نداشته باشد، که دلوک و کل بلدن به حسبه. دلوک زوال شمس است دیگه. بله دیگه، اگر چنون چه مشکل دلوک است، دلوک دارم. اگر مشکل چیز دیگر است، با چیز دیگر باید حل کرد، با مبنای دین سازگارد. شما دلوکش که میشه تهیه کرد، اون سقوطش از اوقات دیگر را باید از راه دیگه جواب داد، نه که ما دلوک نداریم. مشکل مرمای حکیم اینه که ما دلوک نداریم، نه دلوک داریم. چی؟ بله، حالا اون میشه مطلب دیگر، که خب این شخص فقط یه روز نماز بخونه، میشه سوال اول. جوابش این است که نه، حالا به بلدان دیگه مراجعه کنه. نه، دو طرفه، این دلوک رو حفظ میکنه، در سایر مواقع به بلدان دیگه متعارف مراجعه میکنه. یه وقت هست کسی میگوید مثلا اونجا دلوک نداریم، این سخن ناتمام. یه وقت هست میگوید که نه، حالا یه دونه دلوک است، بقیه رشه کنه، این میشه مشکل اول، در بقیه به بلدان متعارف مراجعه کنه. این چنین نیست که اونجا دلوک نباشه، نصف النهار نباشه، نصف اللیل نباشه، وقت نماز شب نباشه، وقت نماز ظهر نباشه. یه وقت از انسان میگه که مگر میشه آدم 6 ماه یه روز نماز بخونه، میگیم شده اشکال اول. جوابش اینه که در سایر صلوات به بلدان متعارف مراجعه کنه. یه وقت هست میگن نه اصلا اونجا دلوک نداره، یه دونه نمیخواد از دست آدم بگیره، نه میگن دلوک داره. این فرق است. خب اینا قید غالبی است دیگر. بله دیگه، ظهر، عصر، صبح، اینا قید غالبی است. چون غالبا این چه، نه اینکه اگر، چون که حالا اگر صبح نبود، ظهر نبود، شب نبود، ظهر نبود، ظهر صبح نبود، ظهر نبود، اصلا اصل نماز نیست. این چنین نیست. چرا نیست؟ الان اینا که تو دریا دارن زندگی میکنن طلوع و غروبی ندارن. طلوع و غروبشون بر رو سطح دریاست که سطح دریا با اون چندین فرسخ فاصله دارد، با عمق دریا فاصله دارد. نمیشه گفتشون بر اون سطح میتابد طلوع اونهاست، که طلوع و غروب هر چیزی مناسب با خود او خواهد بود. غرض آن است که ما رو اون مبنایی که داریم که بنی الاسلام و الخمس، یقین داریم که اصل عبادات محفوظه. چون اصل عبادات محفوظه، اومد این قیود که انما علیک مشرق و که و مغرب و که به قید غالب برمیگرده، نه حیثیت تقییدیه باشه که اگر چون چه شرق و غربی در کار نبود، هر روز شرق و غربی نداشتی نماز نیست. خب یا مثلا 360 سال باید زندگی کنی تا یه ماه مارک رمضان رو ادراک کنی، تقریبا با 400 سال آدم زنده باشه تا یه ماه مارک رمضان رو ادراک میکنه. اگر این چنین بود باید راه حل پیدا کرد، نه اینکه گفت اصل تکلیف ساقط است. اسلامی که شرق و غرب را زیر مجموعه خود دارد هرگز دست از مبنای خود بر نمی دارد. از یه سو بفرماید بنی الاسلام و علی خمس، از یه سو بفرماید که برای مشارق ارض و مغارب ارض من پیام دارم، از یه سو بفرماید که اگر صنعت و علم پیشرفت کرد ما اونجا تکلیفی نداریم. خب پس طرح مسئله رواست، برای اینکه الان خیلی از محققین اون مدت ها اونجا دارن تحقیق میکنن برای شناسایی اینکه چگونه این سلسله جبال برف آب میشود و آب دریاها زیاد میشود و باعث طغیان دریاها میشود. بعد میبینید که صدها مسکن به کام دریا رفت. این تحقیق هست و وسائل هم کاملا عادی است برای اونها. یه عده هم رو یخ خونه ساختن دارن زندگی میکنن. این دو. اسلام هم که نمیشد برای اینجا برنامه نداشته باشد. اینم سه. سقوط تکالیف هم با مبنای دین سازگار نیست. اینم چهار. حالا میموند رجوع به بلدان متعارف که مختار مرحوم صاحب اوربر اسمان لعنی هست به عده زیاد محمی رو پذیرفتن، یا اون وجوه دیگر. سر رجوع به بلدان متعارف این است که شارع مقدس در خیلی از موارد افراد غیر مستویل خلقه را به حکم افراد مستویل خلقه ارجاع داد، لا ازمان غیر مستویل خلقه به زمانهای مستوی، اماکن غیر مستوی به اماکن مستوی ارجاع داده می شود. به ما گفتن فقسلوا وجوهکم و ایدیکم ادل برافق. خب غسل وجه واجب است، و چرا مشخص کردن به این که از منبت شرط تا زنق، و از طرف عرضم گفتن ما دارت علیه الابهام و الوسطا، صورت شستنش واجب است که بین انگشت ابهام و بین انگشت وسطا باشد. حالا نه که ناقص الخلقن و دستشون از دست انگشتان اون از انگشتان معمول خیلی کوچکتر است، چه کنن؟ میگن به مستوی الخلقه مراجعه کنید. یا در مسئله کر گفتن ثلاث دو اشبار و نصف فی ثلاث اشبار و نصف فی ثلاث اشبار و نصف. این شخصی که دستش خیلی کوتاه است، مجموع این سه وجب او با یک وجب افراد متعارف در میاد، چه کنم؟ میگن برای تشخیص کر به افراد مستوی الخلقه مراجعه کنم. از این نمونه ها شاید بر بیاید که به بلدان متعارف مراجعه کنیم. یعنی اگه کسی برای تحقیق معدن شناسی، زمین شناسی، سلسله جبال برف شناسی و مانند آن اونجا رفته زندگی کرده، این درها 10 روز 20 روز یا این 6 ماهی که اونجا روز هست در زندگی میکند، به 6 ماه بعد میخواد بیاد قطب جنوب، این 6 ماه به بلدان متعارف مراجعه کند. این بعید نیست. مخیرن بین اوتاب راهی که صاحب عرب رضوان الله علیه طی کرده، چون او از خیلی از این محققین اعلم بود، از خیلی از محشیا. صرف حاشیه داشتن نشانه آن نیست که نقدی بر صاحب عرب است. خب مسلم است امام کاظم از خیلی از اینها افقه بود، اعلم بود، ابصر بود. گفتن چندین دور این جواهر رو دیده بود و یجب و یحرم گفتن برای او خیلی سهل المعونه بود. هر سؤالی میکردن یجب یحرم، یجب یحرم، خیلی باز بود. ایشون در اصل خودش میگفتن از یه برام کاشف و قطار رضوان الله علیه بود. خب تدریس چندین ساله و کرسی چندین ساله فقه نجف از یک سو، سلطه چند دوره جواهر از سوی دیگر، بالاخره یه ذوقی میآورد. این نشون میدهد که بالاخره انسان در حالتهای غیر مستوی و مستوی مراجعه میکند. این ظاهرا بعید نیست. اما احتمال این که به شخص به بلد خودش مراجعه بکند، یعنی قبلا متوتم بود، خب اولا ممکن است کسانی برن اونجا زندگی کنن، زاد و ولد پیدا کنن، دیگه متوتم همونجا باشه. وقتی علم و صنعت پیشرفت کرد، کارای صنعتی اونچنانی در اونجا دارن کارشون، اصولا شیلات است و دریانوردی است و بررسی کوههای برفی اونجاست و صید ماهی‌های اونجاست و شکار حیوانات اونجاست، اصلا عمر اونجا زندگی میکنن. این دیگه وطنی ندارد که به اون وطن مراجعه کنن. این یک. مضافم به این که به چه دلیل به وطن سابق مراجعه کنن؟ شما لابد رو استصحاب میخواد بگید دیگه. این شخص همین که از وطن خود به در آمد، از یکی از این بلاد متعارف به در آمد، همین که وارد شهر دیگر شد احتساب منقضی شد، تابع حکم شهر جدید است دیگه. اون بل اون غضه به یقین آخر شد دیگه، جا بر احتساب اون نیست که. اگه کسی قبلا در این شهری بود، هم اکنون که تو راه، قبل از اینکه به زمین به عرض تسعیم برسد، قبل از اینکه به قطب این برسد، همین که وارد شهر دیگر شد حکم او عوض شد، تابع اون شهر است. لیل و نهارش تابع اونه، ماهاش تابع اونه، چه رسد به عرض تسعیم. حدیثی که میگوید انما علیک مشرقک و مغربک، جا برای استصحاب باقی نمیگذارد که. استصحاب مال جای شک، کسی از جاش در آمده تابع سر احکام همون جاست. فتحصل طرح مسائل تضییع وقت نیست. اولا سفر به اماکن حرام نیست و اگه کسی رفت هجرت واجب نیست. ثانیا و در این گونه از موارد تکلیف به هیچ وجه ساقط نیست. چه تکلیفی که مربوط به روز و شب است نظیر نماز، چه تکلیفی که مربوط به ماه است نظیر صوم و حج. این سال زن رجوع به عهد البلاد المتعارفه اقرب و طرق است رابعا، و رجوع به اون اماکنی که شخص اشخاص قبلا اونجا بودن متوتم بودن هیچ وجهی ندارد، برای اینکه استصحاب منقطع شد خامسا با فروع مجموعی که در خلال بحث گذشت. والحمدلله.